سلام و خوش آمدید. حالا ساعت در افغانستان 3 بعد از 4 است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه یک جا با تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما ایم. در صدر گزارش های این ساعت میشنوید که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از استعفای دو مقام ارشد امنیتی کشور ابراز نگرانی کردند. مقام های امنیتی در شمال کشور میگویند که با رسیدن نیروهای تازه نفس آمریکایی در این حوزه کشور، پلیس افغان از کمک‌های بیشتر بهره‌مند خواهد شد. همچنان می‌شنوید که معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به مصر روی ضرورت پایان یافتن محاصره غزه تاکید کرده. برمیگردم با فهرست کامل‌تر گزارش‌ها و مطالب این برنامه، اما حالا پیش از خبرهای جهان، تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از منیژه دیوا بشنوید.
سیومین نشست سران کنفرانس همکاری و اعتمادسازی کشورهای آسیایی امروز در ترکیه آغاز یافت. شماری از اعضای ولسی جرگه خواهان معرفی هرچی زودتر پست‌های وزارت داخله و ریاست امنیت ملی شدند. در خبرهای منطقه و جهان تازه‌ترین ها را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. با سلام مجدد به خبرهای ساعت 3 از رادیو آزادی خوش آمدید. سیومین نشست سران کنفرانس همکاری و اعتمادسازی کشورهای آسیایی امروز در شهر استانبول ترکیه آغاز یافت. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور کرزی در این نشست نخستین شخص بود که سخنرانی کرد و از کشورهای عضو به خاطر کمک آنها در زمینه تامین امنیت و ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور کرزی همچنان از کشورهای عضو خواست که همکاری‌های عمه‌جانبه خود را به افغانستان ادامه دهند. کنفرانس سیکا 20 عضو دارد و امسال در ترکیه گشایش یافته است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی هرچی زودتر افراد جدید برای پست‌های وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی این کشور شدند. با باور این وکلا، خلا در رهبری وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میتواند زمینه رخنه مخالفان مسلح دولت در ارگان‌های امنیتی را فراهم کند. نورالحق علومی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این اداره ضعیف اقلا اینی مورایی که یک انداره توانمند بود، اینا که تبدیل میشه، خود ضعف در این اداره دو چند زیاد میساده. تا چنین اشخاص معتمد پیدا میشه برای تیم، من میفهم که بالای وضع این تاثیرات خودم میگذاره.
محمد حنیف حتمر، وزیر داخله، و امرالله صالح، رئیس امنیت ملی افغانستان، به روز یک شنبه از وظایفشان به خاطر آنچه که کوتاهی در تامین امنیت جرگی ملی مشورتی صلح در کابل خوانده شده استعفا نمودند. یک نمایشگاه عکس پلیس زیر عنوان بهبود امنیت و حاکمیت قانون برای افغان‌ها امروز در کابل گشایش یافت. این نمایشگاه 3 روزه از سوی وزارت امور داخله به همکاری مؤسسه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان به هدف آگاهی دادن و ارتقای سطح معلومات مردم از کارکردها و فعالیت پلیس گشایش یافته است. در این نمایشگاه دستاورد و انکشافات پلیس توسط شمار از کودکان مؤسسه آشیانه به تصویر کشیده شده است. جنرال منیر منگل، سرپرست وزارت داخلی افغانستان، پس از گزارش این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: تصاویر این نمایشگاه نمایانگر فعالیت‌های پلیس در زمینه تطبیق قانون در کشور است.
گزارش نشان می‌دهد که در بخش تعلیم و تربیت حسابدهی پلیس پیش از هر وقت دیگر بهبود به میدان آمده و امور پلیس شفاف و در ظرفیت‌های آن نیز ارتقا به وجود آمده.
این نخستین بار است که فعالیت‌های پلیس ملی افغانستان توسط تصویر به نمایش گذاشته می‌شود. و آخرین خبر این که مسئولان ریاست معارف ولایت سرپل از مسموم شدن 14 تن از شاگردان دختر یکی از مکتب‌های این ولایت خبر می‌دهند. عبدالغفار دستیار، رئیس معارف ولایت سرپل، به رادیو آزادی گفت این شاگردان در یک مکتب دخترانه به نام توغنه مسموم شدند و اضافه کرد که دختران مسموم شده به شفاخانه انتقال یافتند و در مورد این حادثه تحقیقات ادامه دارد. پیش از این نیز شماری از دختران مکاتب در کابل و برخی از ولایات مسموم شده بودند، اما تا حال علت این حوادث روشن نشده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 50 پول، 1 یورو 55 افغانی و 70 پول، 1 پوند استرلینگ 67 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 549 افغانی. خبرهای داخلی از رادیو زودی شنیدید. زرغونه منگل با خبرهای جهان با شماست.
صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روی یک قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد که تحریمات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد به توافق دست یافته شده است. پوتین همچنان گفت در اجلاس استانبول با رئیس جمهور ایران ملاقات خواهد کرد. پوتین که در یک کنفرانس خبری در استانبول صحبت میکرد گفت تحریمات جدید بر ایران نباید نامناسب و بیش از حد باشد.
ми не придерживаемся той точки зрения, что
فکر نمی کنیم تحریمات تازه شورای امنیت باید بیش از حد باشد و ایران رهبری آن کشور و کشور و مردم ایران را از توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای باز دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم امروز در یک کنفرانس خبری جداگانه در استانبول گفت توافقنامه‌ای که اخیراً توسط ترکیه و برزیل پیشنهاد شد فرصت بود که تکرار نخواهد شد. احمدی نژاد همچنان گفت اگر شورای امنیت ملل متحد تحریمات تازه‌ای را بر کشورش وضع کند تهران حاضر به گفتگو در مورد برنامه اتمیش نخواهد شد. ترکیه امروز خواهان حمایت همسایگان شرق میانه و آسیاییش خواهد شد تا فشارها بالای اسرائیل را به سبب قتل 9 تبعه ترکی افزایش دهد که اخیراً در جریان رساندن کمک به غزه کشته شدند. چندین رهبر کشورهای آسیایی به شمول رئیس جمهور افغانستان، ایران و سوریه در اجلاس استانبول شرکت دارند. اجلاس استانبول به CICA یا کنفرانس مشارکت و ایجاد اعتماد میان کشورهای آسیایی مسما می باشد و این گروه 20 کشوری در سال 1990 جهت بحث در مورد مشکلات کشورهای آسیایی ایجاد شد. این جلسه که اهمیت آن در گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته بود بعد از حادثه 31 ماه می اهمیت جدید را کسب کرد. در این تاریخ یک کشتی کمک رسانی ترکی که راهی غزه بود در آبهای بین المللی مورد حمله کماندوهای اسرائیلی قرار گرفت. بر اساس یک خبر دیگر از ترکیه، یک حمله بمی که امروز پلیس را در استانبول هدف قرار داد باعث جراحت 15 نفر شده است که اکثر آنان کارمندان پلیس می باشند. به گفته پلیس تا حال معلوم نیست که چی کسی یا گروه عقبی این حمله که در بخش اروپایی این شهر رخ داده است قرار دارد. حادثه در ازدحام ترافیک صبح زمان رخ داد که مینیبس حامل افسران پلیس آنان را به کار می برد. این حمله انفجاری در حال صورت می گیرد که استانبول میزبان اجلاس امنیتی کشورهای آسیایی است. صدر اعظم جدید ژاپن ناوتو کان کابینه جدیدش را امروز اعلان کرد. اعلان کابینه جدید قبل از آن صورت گرفت که قرار است وی ناوقت امروز خود سوگند وفاداری یاد نموده و رسما اشغال کرسی کند. صدر اعظم نو ژاپن اکثر وزرای کابینه قبلی به شمول وزرای خارجه و دفاع را در کابینه جدید نگه داشته است. و خبر آخر که معاون صدر اعظم اوکراین سرهای تیهیپکو میگوید اگر صندوق وجهی بین المللی به تقاضای اوکراین مبنی بر قرضه 19 میلیارد دلاری لبیک نگوید کشور بحران زده اش شاید خواهان قرضه های دو جانبه از روسیه و کشورهای دیگر گردد. تیهیپکو در تلویزیون اوکراین گفت کشورش همچنان میتواند از ارگان های دیگر مالی بین المللی قرض اخذ کند ولی گرفتن قرض از IMF را ترجیح می دهد. IMF یا از اوکراین خواسته است برای کاهش کسر اقتصادیش بعض اقدامات را اتخاذ کند. یک هیئت صندوق وجهی بین المللی یا IMF به منظور گفتگو با مقامات اوکراینی در مورد اقتصاد و قرضه مورد ضرورت آن کشور به روز چهارشنبه به کیف می روند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:10 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کردین و ای هم سرخط تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت رادیو آزادی. استعفای دو مقام ارشد امنیتی افغانستان نگرانی شماره از اعضای ولسی جرگه را برانگیخته.
فقط باعث خوشنودی دستگاه استخباراتی هم سایه ما شده، خاصتا پاکستان.
مقام های امنیتی در شمال کشور می گویند که با رسیدن نیروهای تازه نفس آمریکایی در این حوزه، پلیس افغان از کمک های بیشتر بهره مند خواهد شد. معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به مصر بر ضرورت پایان یافتن محاصره غزه تاکید کرده. از سال 2007 میلادی که گروه حماس کنترل غزه را در دست گرفت، اسرائیل این شهر را تحت محاصره درآورده است. همچنان برنامه هفتگی آشیانه، برنامه برای خانواده ها را برایتان داریم.
چند بار زنم امرای ما در بازی گپا دخالت میکد و طرفداری از بیدر و خواهر و پدر و مادر خود میکد. وقتی که امی گپا را در بین منداخت، جنگ ما مبرامد و سرصدای ما بلند میشد.
و برنامه ورزش را هم در نیمه دومین ساعت براتان داریم. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که خلا در رهبری وزارت داخله و ریاست امنیت ملی کشور میتواند زمینه نفوذ مخالفان مسلح را در ارگانهای امنیتی فراهم کند. آنان این موضوع را در پی استعفای حنیف اطمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان گفتند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که حامد کرزی به زودی برای پر کردن این خلا اقدام خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارشی از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
ادعای از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند با در نظر داشت شرایط امنیتی، باید حامد کرزی برای پر کردن خلای رهبری در وزارت داخله و ریاست امنیت ملی اقدام جدی و فوری کند. این وکلا میگویند که خلا در رهبری وزارت داخله و ریاست امنیت ملی میتواند زمینه رخنه مخالفین مسلح، به خصوص مداخلات استخبارات پاکستان را در ارگانهای امنیتی فراهم کند. نورالحق علومی، یک عضو ولسی جرگه و جنرال اسبق اردوی ملی افغانستان، بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
یک اداره ضعیف وجود داره و در این اداره ضعیف حداقل اینی مورایی که یک اندازه توانمند بود، اینا که تبدیل میشه، خود ضعف در این اداره دو چند زیاد میسازه. وقتی که تیم ازم میپاشه، نزدیکترین کسای خود اعتماد نمیکنه، تا چنین اشخاص معتمد پیدا میشه برای تیم، خود تیم از یام کده که ضعیفتر میشه. من میفهم که بالای وضع این تاثیرات خودم میگذاره و عمده در ایسته که در این عمل کرده خود فقط باعث خوشنودی دستگاه استخباراتی هم سایه ما شده، خاصتا پاکستان. شما میبینید وقتی که ما کار کنیم که آب با آسیاب دشمنا بریزه، خود به خود باید از متوجه ازی باشیم که ضررش بر ما میرسه با چنین عمل کرد.
محمد حنیف اطمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه از وظایفشان استعفا دادند. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند این دو مقام بلندپایه ارگانهای امنیتی کشور به خاطر کوتاهی در تامین امنیت جرگه مشورتی صلح که به تاریخ 12 ماه جوزا راه اندازی شد استعفا دادند. پرتاب دو فیراکت بر خیمه لوی جرگه در روز برگزاری جرگه مشورتی صلح و درگیری مسلحانه مخالفین با نیروهای امنیتی در نزدیکی محل برگزاری جرگه نگرانی شدید را به بار آورده بود. اما وکلا میگویند در پشت پرده نیز عوامل وجود دارد که باعث برکناری امرالله صالح و محمد حنیف اطمر از پست های وزارت داخله و ریاست امنیت ملی شده است. خلای رهبری در حال در وزارت داخله و ریاست امنیت ملی با وجود آمده است که همکنون 11 وزارتخانه دیگر را نیز از حدود 7 ماه به این طرف سرپرست ها اداره می کنند. سردار رحمان اغلی، یک عضو دیگر شورای ملی، می گوید نظر به اهمیتی که وزارت داخله و ریاست امنیت ملی در اوضاع امنیتی این کشور دارند، نباید برای مدت زیادی توسط سرپرست ها رهبری گردد. در همین حال مقامات در ارگ ریاست جمهوری جمهوری افغانستان میگویند رئیس جمهوری افغانستان برای تعیین افراد دیگری در رهبری ریاست امنیتی ملی و وزارت داخله اقدام فوری خواهد کرد. وحید عمر به روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت:
حالی استیجالیت معرفی اعضای کابینه را رئیس جمهور درک میکنه، با یکی حالی پست وزارت داخلی افغانستان هم خالی است و پست ریاست عمومی امنیت ملی هم خالی است که دو پست فوق العاده مهم هستند در تامین امنیت در افغانستان. رئیس جمهور اقدام عاجل به ارتباط خواهد کرد.
در حال حاضر مسئولیت سرپرستی وزارت داخلی افغانستان به جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله سپرده شده و همچنان انجینر ابراهیم اسپینزاده با عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی توظیف شده است.
نگرانی شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از استعفای دو مقام ارشد امنیتی در کشور گزارش بود از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا استعفای وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان را مسئله داخلی این کشور خوانده، اما رابرت گیتس از رئیس جمهور افغانستان خواست تا به جای آنها افراد را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشند استخدام کند. گیتس این سخنان را قبل از سفر به بریتانیا و ملاقات با صدر اعظم جدید آن کشور ابراز کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز از آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست تا با جای دو مقام عالی رتبه امنیتی که اخیرا برکنار شدند افرادی را که لیاقت و شایستگی معادل آنها را داشته باشند تعیین کند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، گیتس همچنین گفت اخراج این دو مقام ارشد امنیتی نشانه مشکل حکومت رئیس جمهور کرزی به خاطر تلاش های صلح و معامله با طالبان نمی باشد. در پاسخ به سوال در مورد استعفای ناگهانی این دو مقام امنیتی که آمریکا از آنها معمولا به حیث افراد شایسته نام برد، وزیر دفاع آمریکا گفت این مسئله به طور واضح مربوط به افغان هاست. دو روز قبل محمد انیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت افغانستان از مقام هایشان استعفا دادند و رئیس جمهور کرزی استعفای آنها را پذیرفت. ظاهرا استعفای این دو مقام امنیتی به خاطر فیر راکتی در روز اول جرگه ملی مشورتی صلح که در هفته گذشته در کابل برگزار شد ارتباط دارد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی نیز گفته است که استعفای این دو مقام امنیتی به دلیل فیر راکت در روز اول جرگه مشورتی صلح صورت گرفته است. در گذشته به ندرت دیده شده است که حکومت افغانستان مامورین امنیتی را به خاطر عملات عمده جزا داده باشد و یا از مقامهایشان سبکدوش کرده باشد، ولی گیتس با احتیاط گفت که این مسئله مربوط رئیس جمهور کرزی می باشد. ریچارد هالبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز به روز دوشنبه گفت که دو مقام برکنار شده مورد توجه آمریکا بودند، ولی افزود که آنها با هر کسی که جایگزین این دو مقام می‌گردد از نزدیک کار خواهند کرد. رابرت گیتس که راهی لندن بود به خبرنگاران همچنین گفت افزایش عملیات نظامی در جنوب افغانستان مسئله عمده بحث‌ها با حکومت جدید بریتانیا می باشد. آمریکا در تلاش است تا کمک های بیشتر متحدین را در جنگ افغانستان جلب نماید تا آنها نیروهای بیشتر را برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان به این کشور اعزام کنند. ولی گیتس گفته است وای از بریتانیا تقاضای کمک را در این زمینه نمی کند، زیرا بریتانیا هر آنچه در توان داشته باشد در این عرصه به خرج می دهد. گیتس عالی‌ترین مقام حکومت آمریکا است که دیوید کامرون صدر اعظم جدید بریتانیا را ملاقات کرده است و در این گفتگوها مسئله جنگ به طور عمیق مورد بحث قرار گرفته است. جی اف مورال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد جزئیات ملاقات این دو مقام چیزی نگفت، ولی آن را پرثمر توصیف کرد. با گفته مورال مسئله پروگرام هسته‌ای ایران نیز مورد بحث قرار گرفت. در همین حال سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفته است که کامرون و گیتس در مورد نتایج جرگه مشورتی صلح که هفته گذشته در کابل برگزار شد نیز صحبت کردند. با نقل از سخنگوی صدر اعظم بریتانیا رویترز نوشته است که کامرون حمایت بریتانیا را از استراتژی آمریکا در افغانستان به شمول تحویل دهی تدریجی مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان را تکرار کرد. بر اساس رویترز جنگ 8 ساله افغانستان به طور روزافزون در بریتانیا مورد نفرت مردم قرار می گیرد. ولی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و سایر مقامات آمریکایی گفتند که آنها در مورد تغییر تعهدات بریتانیا در این زمینه نگران نیستند. با گفته گیتس بر اساس بحث‌هایی که با وزیر دفاع بریتانیا داشته است وی مطمئن است که این کشور در مسئله افغانستان عزم راسخ دارد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. ساعت 3:19 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر گزارش هایی داریم در مورد تحولات امنیتی در برخی از نقاط افغانستان و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را برتان تا لحظات دیگر داریم. اما همین لحظه خبر گرفتیم که یونسکو یا اداره تعلیمی فرهنگی سازمان ملل متحد اخیراً شهر غزنی را به حیث مرکز میراث‌های فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2013 میلادی معرفی کرده. همین حالا چند مقام دولتی افغان در غزنی اند و ای پروژه را بررسی میکنن که همی لحظه حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی هم به غزنی هست و همی لحظه با ما به تماس تلفنی هست. سلام و خوش آمدی، لطفا در این مورد بیشتر ما و شنونده ها را در جریان بگذار.
بله، شما با آقای نظمان میخواییم گفت بزنیم؟
بله، با معذرت میخواستم صحبت بکنم. خوش آمدین جناب وزیر صاحب، صحبت میکنین ها؟
بله.
تشکر جناب مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. شما چه احساس دارین امی لحظه که شهر غزنی مرکز میراث‌های فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2013 میلادی معرفی شده؟
بله، خب به افتخار بزرگی است بر افغانستان و واقعا غزنی با پیشینه بسیار پر عظمت و پرشکوه تاریخی خود در تاریخ اسلام جایگاه خاص داره و انتخاب غزنی به این منظور نه تنها مایه افتخار بر غزنی و مردم غزنی بلکه بر همه مردم افغانستان است و حتی بر همه جهان اسلام است. ما بر طی آمادگی هایی که گرفته برای 2013 یکی ترمیم 35 آبده تاریخی است که از او جمله 10 پروژه را من امروز افتتاح کردم و که امسال کار روی پروژه ها آغاز میشه و بقیه پروژه ها هم میمانه به سال آینده. و البته درباره مرکز بزرگ میراث ثقافت اسلام، مرکز ثقافت اسلامی که طرح بزرگ است، روی خود طرح و نقشش کار ادامه داره و به مجردی که تمام شده انشالله افتتاح این کار هم صورت میگیره.
خب جناب رهین، چقدر با اهمیت است همین مسئله برای ولایت غزنی و در کل برای افغانستان؟
این مسئله اهمیت فوق العاده زیاد داره. همچنان که گفتم غزنی جایگاه پر افتخاری در تاریخ اسلام داره، در تاریخ علم داره، در تاریخ هنر داره و به این مناسبت تجلیل از غزنی تجلیل از نیاکان این ملت است که شاهکارهای عظیم فرهنگی و هنری آفریدن و پایتخت یکی از معظمترین شاهنشاهی های جهان بود و به این سبب برای مردم غزنی هم پر افتخار و پر هیجان است انتخاب غزنی به حیث پایتخت فرهنگی جهان اسلام و بر وزارت اطلاعات فرهنگ هم تهی پروژه ها واقعا مصدف آورد.
بله جناب رهین، برای از اینکه موضوع یک کم روشن شوه بیشتر، همونطور که پیشتر بر ما اطلاع رسید گفته شد که خب در جریان هستیم که شهر غزنی به حیث مرکز میراث های فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2013 معرفی شده. در کل در این مورد یک مقدار روشنی بتین برای ما و شنونده ها که چگونه هست موضوع؟
عرض کنم خدمت شما که در سال 2013 مهمان های عالی قدری از جهان اسلام به این شهر تشریف میارن و غزنی در محراق توجه سراسر جهان اسلام بلکه سراسر دنیا قرار بگیره و به این سبب کارهایی که لازم است برای سال 2013 به سرعت باید انجام شود، چون متاسفانه در 2 یا 3 سال گذشته هیچ کار مؤثری در این شهر نشده و ما نه تنها باید به پروژه ها بپردازیم بلکه باید غفلت چند سال گذشته رو هم جبران کنیم.
چقدر مطمئن هستین که بتونین کارهای ساختمانی رو به اون شکل شاید و بایدش انجام بتین جناب رهین؟
خب ما امیدوار هستم بسیار زیاد که بتونیم به این مثلا نائل شویم و امید به خداوند است که با سعی و تلاش پیهم بتانیم که به این خدمات رسیدگی کامل کنیم.
تشکر از شما جناب مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مصاحبه بود با رادیو آزادی. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 101.5 میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را براتان داریم، اما حالا میپردازیم به یک تحول امنیتی در کشور. مقامات امنیتی در شمال افغانستان میگویند با رسیدن نیروهای تازه نفس آمریکایی در این حوزه کشور، نیروهای پلیس نسبت به گذشته از کمک‌های بیشتر مستفید شدند. جنرال مشتبه پتنگ، قمندان زون 303 پامیر، دیروز در یک نشست خبری در ولایت بلخ گفت که هماهنگی خوب میان نیروهای آمریکایی و پلیس ملی در این ولایت وجود دارد. زهره صافی و جزئیات بیشتر در این مورد.
لوای اول تیم عربی فرقه دهم کوی نیروهای آمریکایی در شمال افغانستان، پلیس ملی و پلیس سرحدی را در 5 بخش همکاری میکند. دگروال ویلارد برلسن، قماندان لوای اول تیم عربی فرقه دهم کوی قوات‌های آمریکایی در شمال افغانستان، و جنرال مشتبه پتنگ، قماندان زون 303 پامیر پلیس، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کمپ مایکسپن، قرارگاه نیروهای آمریکایی در شمال، اظهار داشتند که نیروهای آمریکایی مستقر در شمال افغانستان، پلیس ملی و پلیس سرحدی را در بخش آموزش مسلکی، تجهیزات، حمایت هوایی و اطلاعات کمک نموده، در عملیات امنیتی یک جا با پلیس ملی کار خواهند کرد. جنرال پتنگ، قماندان زون 303 پامیر پلیس، در مورد این همکاری ها می گوید:
نیروهای آمریکایی که مستقر در صفحات شما شدن، بالفعل در وظایف امنیتی با پلیس یک جای می باشند. اگر ما گزمه داریم، اگر ما چک پوینت داریم، اگر وظایف عملیاتی داریم، مشترکاً پلان گذاری میکنیم و باید یک جای شامل پلیسون های پلیس ما میشن. البته با تقاضا پلیس حمایت هوایی نداشت و اکثرا متضرر بود در جنگ ها، در عملیات ها، در اپراسیون ها، یا از ما حمایت هوایی خواهد کردند و همچنان در اکمال تجهیزات مثال های ما وسایل انتقالات سفربری هایی که ما در ولایت صفحات شما در آینده خواهد داشتیم، یا ما را حمایت هوایی هم خواهد کرد.
دگروال ویلارد بر لسان سخنان جنرال پتنگ را تایید کرده اضافه می کند:
Our forces that are up here bring additional training and skills that are outside of the German police training program.
قوای ما در اینجا برای تعلیم و تربیت پلیس ملی در شمال می باشد. عساکر ما دوشادوش با پلیس افغانستان کار می کند. سطح آموزش پلیس ملی را افزایش می دهد. همچنان ما با وسیله تیارات خود پلانهای کشفی پلیس ملی را خوبتر می سازیم. در 2 هفته آینده قوای هوایی ما به اینجا میرسد، میتواند انتقالات قول اردو، پلیس ملی و پلیس سرحدی را آماده سازد. قابل یادآوری است بنابر گفته های جنرال پتنگ و ویلارد برلسن، تا 2 هفته دیگر نزدیک به 60 بال هلیکوپترهای قوات های آمریکایی عملیات تصفیه پلیس ملی و اردوی ملی افغانستان را حمایت هوایی خواهد کرد.
باز هم برنامه را ادامه میدیم با تحولات امنیتی در شمال افغانستان. مقامات قول اردوی 209 شاهین میگویند برای تامین هرچه بهتر امنیت انتخابات پارلمانی، لوای اول این قول اردو در ولایت فاریاب مستقر شدند. جنرال مراد علی مراد، قماندان قول اردوی 209 شاهین، میگوید نیروهای افغان و بین المللی هماهنگ بوده و یک جا با هم مسئولیت‌های امنیتی را به پیش خواهند برد. رحمت الله رها با جزئیات بیشتر در این مورد.
اولین کاروان لوای اول قول اردوی 209 شاهین به شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب مستقر شدند. جنرال مراد علی مراد، قماندان قول اردوی 209 شاهین، در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت لوای اول این قول اردو با تمام تشکیل و تجهیزات خود به ولایت فاریاب انتقال خواهند یافت.
لوای اول قول اردوی 209 شاهین اولین گروهش یا اولین کاروانش در ولایت فاریاب در محلی که باشن تعیین شده و در اونجا رسیدن و قرارگاه لوا استانبولش به ترتیب نوبت امروز فردا اونا هم به اونجا میرسند.
جنرال مراد همچنان میگوید هدف از جابجایی این قوت ها گسترش امنیت در فاریاب و تامین نمودن امنیت انتخابات پارلمانی میباشد.
هدف جابجایی لوای اول در ولایت فاریاب به خاطر تامین امنیت هرچه بهتر و خوبتر در ولایت فاریاب امنیت ملی و اطاعت ایساب در ولایت فاریاب و اطاعت مسئولیت ولایت فاریاب مولسوات غانیاش هم شامل است در اصحاب گسترش مباشد.
آقای مراد همچنان علاوه کرد که با افزایش و جابجایی این قوتها تغییرات و نگرانی های امنیتی که در برخی از ساحات فاریاب وجود دارد به کلی برطرف خواهد شد. از سوی دیگر گفته می شود کار اسفالت شاهرای عمومی از ساحه ولسوالی قرماچ تا بالا مرغاب به دلیل ناامنی ها در حال حاضر تعطیل می باشد. جنرال مراد در این خصوص می گوید با ازدیاد این قوتها شرایط تطبیق هر گونه بازسازی ها نیز مساعد خواهد شد. به گفته مقامات قول اردوی 209 شاهین در کنار ازدیاد نیروهای اردوی ملی در هفته های پیش 1000 نفر از جزء تامهای تازه نفس آمریکایی نیز به این ولایت مستقر شدند که این نیروها هم یک جا با قوتهای افغان در جهت تأمین امنیت کامل وظایف امنیتی را به پیش خواهند برد.
گزارش بود از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب و رسیدیم به نیمه این ساعت. حالا زرغونه منگل در استیدیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
اجلاس کشورهای آسیایی به شرکت رؤسای جمهوری افغانستان، ایران، روسیه و چند کشور دیگر در استانبول ادامه دارد. مقامات ولایت بادغیس میگویند در نتیجه یک عملیات منطقه بوم دره ولسوالی قادس این ولایت از کنترل مخالفین خارج و دوباره به تصرف دولت درآمده است. دو خانم از یک خانواده به تازگی در ولایت بدخشان از سوی برادرشان با ضرب گلوله کشته شدند. صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید روی یک قطعنامه جدید شورای امنیت ملل متحد که تحریمات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد به توافق دست یافته شده است. ترکیه امروز خواهان حمایت همسایگان شرق میانه و آسیاییش خواهد شد تا فشارها بالای اسرائیل را به سبب قتل 9 تبعه ترکیه افزایش دهد که اخیراً در جریان رساندن کمک به غزه کشته شدند. و صدر اعظم جدید ژاپن ناوتو کان کابینه جدیدش را امروز اعلان کرد.
باز هم خوش آمدید تا لحظات دیگر. برنامه های هفتگی آشیانه و برنامه ورزش را براتون داریم. همچنان خواهید شنید که معاون رئیس جمهور آمریکا در سفرش به مصر بر ضرورت پایان یافتن محاصره غزه تاکید کرده. اما حالا شورای عالی افغانستان بانک میگوید که در مقایسه با سالهای قبل رشد اقتصادی این کشور رو به افزایش بوده. به گفته این شورا رشد سکتورهای مختلف سال گذشته در افغانستان بیشتر از 14% بوده و دامنه فقر از 60% به 40% کاهش پیدا کرده. اما انتقادهای در این مورد وجود دارد و گفته می شود لازم است در این زمینه تلاشهای بیشتر شود. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
به هدف رشد اقتصادی هرچی بیشتر در افغانستان تلاش های ادارات مربوط در این کشور تشدید یافته است. از سال 2001 میلادی به این طرف فعالیت های انکشافی در عرصه های مختلف به شمول زراعت، بانکداری، صحت و مخابرات در رشد اقتصادی افغانستان کمک کرده است. اما دی افغانستان بانک میگوید تلاش های تازه آغاز شده تا در جریان سالهای آینده افغانستان شاهد پیشرفت های بیشتر اقتصادی باشد. عبدالقدیر فطرت رئیس دی افغانستان بانک ضمن ارائه ارزیابی های شورای عالی دی افغانستان بانک از وضعیت اقتصادی این کشور در مورد چنین میگوید:
پارسال زراعت 53% رشد داشت و در تاریخ 30 ساله اخیر کشور بی سابقه بود. امسال پیش بینی میشه که زراعت برابر پارسال شاید رشد کنه. پارسال رشد سایر سکتورهای دیگر حدود 14.5% بود. امسال تخمین زده میشه که رشد سایر سکتورها خصوصا بخش ساختمان، خدمات و غیره حدود 15% خواهد بود.
و علاوه کرد که طی سالهای اخیر با افزایش تعداد مؤسسات غیر حکومتی و رشد سکتور خصوصی در افغانستان به ده ها هزار افغان زمینه فرصتهای کاری فراهم شده است. رئیس ده افغانستان بانک علاوه کرد که عاید سرانه ملی افغانستان نیز در مقایسه با گذشته ازدیاد یافته و دامنه فقر در این کشور همچنان کاهش پیدا کرده است.
عاید سرانه ملی که یعنی فی نفر حدود $599 خواهد بود. در سال 1381 عاید سرانه ملی 199 دلار بود، یعنی عاید سرانه ملی هم تقریبا 3 برابر بالا رفته. با وجودی که فقر از سال 1381 که حدود 60% تخمین زده می شد، در این سالها تخمینا فقر به 40% کاهش یافته است.
در حالی که از افزایش رشد اقتصادی در افغانستان حرف زده می شود، اما شکایات موجود است که هنوز هم فقر دامنگیر مردم در این کشور بوده و تغییر در وضعیت اقتصادی افغانستان رونما نشده است. شورای عالی دی افغانستان بانک از دولت می خواهد که با منظور از میان برداشتن مشکلات موجود اقتصادی در افغانستان تدابیر بیشتر روی دست گرفته شود و زمینه های بهتر کار فعالیت برای سکتور خصوصی در این کشور فراهم گردد.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه در شلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گوشتاره است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
حالا از تحولات در شرق میانه میشنویم. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به مصر رفته و روی ضرورت پایان یافتن محاصره غزه تاکید کرده. بایدن در ملاقاتش با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از تلاش های این کشور برای برقراری صلح در شرق میانه قدردانی کرده. بایدن در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران هم ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این مورد در گزارش از عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در مصر میشنویم.
تحولات روند صلح میان فلسطینیان و اسرائیل، عراق، افغانستان، سودان و برنامه اتمی ایران از مهمترین مسائلی بود که دو جانب مصری و آمریکایی به بررسی گرفتند. روزنامه اهرام چاپ مصر می نویسد که حسنی مبارک در این دیدار بر ضرورت پایان دادن به محاصره غزه تاکید کرده است. گرچه آقای بایدن در این سفر صحبت خاصی با خبرنگاران نداشته، ولی پس از پایان یافتن ملاقاتش با حسنی مبارک در شرم الشیخ قصر سفید اعلامیه را صادر نموده که در مطبوعات عربی زبان انعکاس یافته است. در این اظهارات آقای بایدن از نقش مصر برای پیشبرد روند صلح در شرق میانه قدردانی به عمل آورد است و اوضاع منطقه شرق میانه را به غیر قابل تحمل توصیف کرده و بر ضرورت پیشبرد مذاکرات صلح غیر مستقیم بین فلسطینیان و اسرائیل تاکید کرده است. بنابر نوشته این اعلامیه، ایالات متحده و مصر با دیگر کشورهای جهان تلاش می‌کنند تا به مشکلات مردم غزه پایان بدهند. دیدار آقای بایدن در حال می آید که تلاش‌های از طرف کشورهای عربی و اروپایی به هدف پایان دادن به محاصره غزه جریان دارد. در این راستا قرار است آقای عمر موسا سرمنشی اتحادیه عرب در اوایل هفته آینده از نوار غزه دیدار کند. هدف از این دیدار که به مدت یک روز ادامه خواهد یافت، دیدار از روند اعمار مجدد در غزه و پیشبرد آشتی و مصالحه میان فلسطینیان یعنی سازمان فتح و حماس می باشد. همزمان آقای محمود عباس امروز عازم ایالات متحده آمریکا می شود تا فردا با رئیس جمهور باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در قصر سفید پیرامون چگونگی دستیافتن به توافقنامه صلح با اسرائیل مذاکرات را انجام دهد. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می نویسد که رئیس جمهور اوباما به برقراری صلح در منطقه شرق میانه و تامین امنیت آن اهتمام خاص دارد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی، حسنی مبارک رئیس جمهور مصر 8 روز پیش دستور داده بود که راه سرحدی میان مصر و غزه باز شود. حالا مقام ها می گویند که از آن زمان تا حالا 5000 فلسطینی توانستند از این طریق عبور و مرور کنند. این سرحد به جواب حملات کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی های امدادی بر نوار غزه باز شده. مقام ها همچنان گفتند که چندین تن مواد خوراکی، دوا و دیگر اشیای ضروری به غزه منتقل شده. ناصر قبلا گاه گاه برای 3 یا 4 روز سرحدش را با غزه باز میکرد، اما حالا اولین بار است که سرحدش را برای یک زمان نامعین باز کرده. از سال 2007 میلادی، زمانی که حماس کنترل غزه را در دست گرفت، اسرائیل این منطقه را در محاصره قرار داده است. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها، خبرها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان در این برنامه دری رادیو آزادی. اما چنانچه می دانین، برنامه های ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته ادامه داره. و پیش از این که حالا برنامه آشیانه را که برنامه است برای خانواده ها بشنوید، بیاین که برنامه ورزش یک جا با هم بشنویم. با رادیو آزادی باشید.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در جریان از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت، سری به میدانهای ورزشی افغانستان زده و از گرمی این میدانها هم خبری میگیریم. تیم بسکتبال هرات نگذاشت جام قهرمانی مسابقات انتخاباتی تیم ملی بسکتبال از خانه‌اش بیرون شود. این مسابقات با اشتراک تیم‌های چندین ولایت در هرات برگزار شده بود که با تازگی با قهرمانی تیم منتخب هرات پایان یافت. تیم فوتبال کابل توانست در این تورنمنت مقام دوم را به دست آورد. به اساس یک خبر دیگر، همچنان هرات میزبان مسابقات فوتبال صلح و دوستی بود. در این مسابقات 8 تیم حضور داشتند و با قهرمانی تیم فوتبال اردو پایان یافت. تیم‌های اتفاق و کابل بانک به ترتیب دوم و سوم شدند. مسابقات کرکت سراسری افغانستان به دور نیمه نهایی رسیده است. حریفان دور نیمه نهایی این تورنمنت تیم‌های پنجشیر، کابل، پکتیا و لغمانند. قرار است دور نیمه نهایی این تورنمنت روز سه‌شنبه به پایانش برسد. این مسابقات از 17 روز به این سو جریان دارند و هدف آن گزینشی بهترین ها برای تیم ملی جوانان کرکت افغانستان است. و از جهان، 16 تن در آفریقای جنوبی در هنگام مسابقه دوستانه میان تیم‌های فوتبال کره شمالی و نایجیریا زخمی شدند. این افراد زمان زخم برداشتند که هزاران تن برای تماشای این مسابقه به میدان ورزشی آمده بودند. یک مقام محلی گفته است این افراد در نتیجه هجوم انبوهی از مردم به داخل استادیوم زیر پای تماشاچیان شدند. ورود به میدان این مسابقه برای تماشاچیان رایگان بود. فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال گفته است این سازمان در تنظیم و توزیع تکت این مسابقه نقشه نداشت. و فدراسیون جهانی فوتبال یک رفری ازبک را برای داوری مسابقه افتتاحیه جام جهانی امسال برگزیده است. نام این داور ازبک روشن ارماتوف است و از سال 2003 تا به حال به حیث داور بین المللی ایفای وظیفه میکند. ارماتوف بازی افتتاحیه جام جهانی میان افریقای جنوبی و مکزیکو را داوری خواهد کرد. مسابقات جام جهانی فوتبال امسال در 11 ماه عیسوی جاری آغاز می شود و دقیقاً یک ماه ادامه خواهد یافت. در این مسابقات که برای نخستین بار در قاره آفریقا برگزار می شود، 32 کشور با هم رقابت می کنند. مسابقات بسکتبال گزینشی تیم ملی افغانستان در هرات با قهرمانی تیم میزبان به پایانش رسید. مسابقات کرکت سراسری این کشور به دور نیمه نهایی رسیده است و کار بازسازی چمن حضوری کابل به شدت جریان دارد. در این موارد از سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی جزئیات را میشنویم. با عرض سلام آقای مجیب الله رحمانی، از خبرهای ورزشی این هفته برای ما بگویید که در میدان‌های ورزشی چی می‌گذرد این هفته؟
نیمه هفته در رخصتی های جرگه مشورتی صلح گذاشت، اما باز هم رویدادهایی داشتیم. از مسابقات انتخاباتی تیم ملی جوانان بسکتبال که در شهر هرات بین 6 ولایت برگزار شد و تیم هرات یعنی الفش توانست مقام اول، تیم کابل مقام دوم و تیم هرات بی مقام سوم از آن خود بساده. و همچنان مسابقات تحت نام صلح دوستی فوتبال در شهر متذکرین در هرات برگزار شد و بین 8 تیم و توانست تیم اردو مقام اول بگیره و در مقام دوم اتفاق و سومش هم تیم کابل بانک. و همچنان امروز مسابقات فول رزم در شهر کابل آغاز شد و همین نکته که با شما مصاحبت میکنم، مسابقات نهایی کرکت جریان داره که بین تیم های پنجشیر و کابل انجام میشه.
بله، از مسابقات فول رزم گفتین، ای چه رقم ورزش است؟ تا به حال کم شنیدیم در موردش.
یقینا تقریبا مدت میشه که فدراسیون از این برگزار شده، علاقمندان زیاده داره و اکنون که ما در مراسم افتتاحی از او رفتم. تقریبا در حدود 350 ورزشکار به وجود حضور داشت که جمع هیئت رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک این مسابقات را افتتاح کردند و چند روزی طول میکشه که از این مسابقات اینا به گفته رئیس فدراسیونشون اینها ورزشکار های نخبه را و تیم های مختلف ملی اینها انتخاب میکنن.
بله، و در مورد خود ورزش نگفتین که چطور یک ورزش است؟
ورزش قسمی است که فقط مثل کامفو و کراته انفرادی است بین دو فرد در میدان، یعنی قسم ما داریم مسابقات اجتماعی که گروپی انجام میشه و مسابقات انفرادی است که بین یک نفر بین دو نفر انجام میشه که مسابقات انفرادی است و مثلش فقط مثل کامفو و کراته و اینمی ها هست.
بله، و در مورد این مسابقه کرکت برای ما بگوین، مسابقات کرکت از چه زمان جریان داره و در بازی نیمه نهایی دوم که ها با هم حریف هستن؟
بله، مسابقات کرکت هم از مدت 7 روز بعد این چو آغاز شده که امروز مسابقه نیمه نهایی اول تیم کابل با مسافه 5 شیر رفته و فردا تیم پکتیا و تیم لغمان با هم رقابت میکنن. ببینیم که کدام تیم ها میتونه به دور نهایی از این مسابقات را پیدا میکنن.
بله، تا به حال فدراسیون یا کرکت بورد افغانستان تونسته تعداد از چهره های خوب برای پشتوانه تیم ملی انتخاب بکنه یا حداقل شناسایی بکنه؟
بله امید جان، هدف از این برگزاری مسابقات علی است که ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت و کمیته ملی المپیک و همچنان فدراسیون های مختلف تلاش دارن که با برگزاری و انداختن مسابقات اینها بتونه چهره های برتر به تیم های مختلف ملی اینها داشته باشن.
کار بازسازی چمن حضوری تا کجا رسیده؟ آیا کار نوزم جریان داره و این مسابقات کرکت در کجا برگزار شده؟
خوب سوال کردین نومه جان. دیروز من از پیشرفت کار دیدن کردم. دیروز الحمدلله کار به شدت ادامه داره و اینها حال کار میکنن به ذخیره‌گاه و همچنان چای حمید کمی نکنون شما گفتین ما دور خوردم به طرف چمن حضوری. میدان کرکت هم تقریبا جوار چمن حضوری موقع داره و این نکنون موترها کار میکنه. اشخاصی هست که در کنج گفته میتونیم که شمال شرق عزیز چمن حضوری کار ادامه داره و آرزومند هستم که به وقت معینه که قرارداد شده و آقای میرویت عزیزی رئیس بنیاد عزیزی وعده کردن کارشان تکمیل شد و برخبرداری سپرده شد.
مجیب الرحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان از تازه ترین رویدادهای ورزشی در این کشور معلومات میداد. در پایان همین هفته مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی آغاز می شود. فراموش نکنید که در رادیو آزادی گزارش ها و مطالب جالب در این مورد خواهیم داشت و از نتایج مسابقات به زودترین فرصت شما را هم آگاه خواهیم ساخت. وعده ما هفته آینده از رادیو آزادی. تا آن دم خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. در گزارش اول این برنامه بر ضرورت برخورد درست با افراد معلول گپ میزنیم.
وقتی ما زیاد گریان میکنم که مرا مکتب وانی نگتور لنگ است یا که 10 میلاده بلنگنی ما میتونم را رفتم.
بعد از او گزارش داریم به این عادت برخی از زنان و شوهران که به خاطر دفاع غیابی از دوستان و نزدیکانشون زندگی خود تلخ میسازن.
خب شوهر مسئله بعدی است، ولی اول فامیل است که آدم به اونجا به دنیا میاد بزرگ میشه. آدم روادار نمیباشه که شوهر آدم یا خسران آدم بگه که برادرت تراس یا خوارت تراس. من خوش ندارم.
یک فرد معلول مانند دیگه افراد جامعه دارای شخصیت حقوقی و حقیقی است. در حالی که دیدگاه و رفتار برخی از خانواده ها با افراد معلول موجب افزایش معضلات عمده برای معلولان میشه. گزارش را که در این باره تهیه کردیم، راه و روش های درست و بهتر برخورده با افراد معلول برای خانواده ها روشن میسازیم. این گزارش را توسط فوزنوری برتون تقدیم میکنیم.
معلولیت وضعیت است که انسان در نتیجه یک حادثه و یا هم به صورت مادرزاد با آن دچار می گردد و گریز از آن از دست و توان بنی آدم خارج است، در حالی که در برخی از خانواده ها با معلولان خانوادهشان طوری برخورد می کنند گویی آنها جرمی را به دست خود مرتکب شدند. به این معنا که با آنها زشت حرف می زنند، از مهمانان و اقارب پنهانشان می نمایند، آنها را به جای نمی برند و با نامهای توهین‌آمیز مثل لنگ، شل، شوت و کور صدا می زنند. آیا این روش درست است؟ رومل طفل 9 ساله که به صورت مادرزاد از یک دست می لرزد و از یک پا لنگ است، عقده های دلش را می گشاید و می گوید.
من و سال هستم، من رو نیمونم که من مکتب بروم دیگه، کل بیدرکانم خوارکانم که از مکتب نه نشته میکنن کتابچه خودم میکشن و دل ما او میشه. وقتی ما زیاد گریان میکنم که من مکتب بونی چی باز من رو نیمونم میگه توی لنگ است یا چین دست میلازه چی لنگنی ما میتونم رو رفته. میمون که میاید خونه مارید نیمونم که پیش میمون بروم با اولا مارید نیمون حال خودم امید نمیرم دیگه. چند وقت پیش رفتن در روز نوروز چکر رفتن مارید نبردن در خونه ما موندم. حالت خود زیاد جگرخون میشم که مثل دیگه خوارکای خود بارو میبودم، مره هر جای میبردن چکر و مکتب میموندیم. در چیز مره میگه نکو که نمیتونی ایجی نمیتونی.
کسانی زیادی هستند که معلولان را بار دوش خود فکر کرده و آنها را از خواستها و آرزوهایشان جلوگیری می کنند. مثلا هیچگاه شاید دیگ خانه به فرمایش عضو معیوب و یا معلول خانواده پختن نشود. همیشه ناتوانی او را در کارهای معنوی و فیزیکی بروخش می کشند و توانمندی او را سرکوب می کنند و حس خود کم تربینی و بیهودگی را در وی به وجود می آورند. برخی از والدین برای این گونه روششان دلایل می آورند. قمرگل باشنده بی بی مهرو در این باره می گوید.
یک نواسگر که من در خانه 14 سال است که از پایم معیوب است دیگه هیچ بیرون نمیمونه، میشه که بیرون برای بچه آزار میتیشه، حسابش نارام است. تک بچه 14 ساله بچه است، تک بچه خوردم نیست. جایی که میره دیگه امروش خودم میبرمش، خودم پس میارم، میشه تا جایم نمیبرم میشه امروش خود. بچه آزار میتیشه، سرش خنده میکنن، پرزه میرن. گاهی وقت حساب خرابی میکنه که من میرم کار میکنم، من خودم نمیمونه، میشه دو میذارم، میشه بچه حسابت نارام است. بچه آزار میتیت از پای معیوب هستی، بسیار نارامی میکنه، حساب خرابی میکنه در خانه، میزنم شام.
از نظر روانشناسان حقیر شمردن و توهین کردن افراد معلول یا معیوب به خصوص در خانواده، بر علاوه این که بر روانشان صدمه میزند، آنان را گوشگیر، عقده‌مند و پرخاشگر بار میآورد. محمد ظاهر شمس استاد و عامل دیپارتمنت روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این مورد گپ های دارد.
یکی از موضوعات بسیار مهمه که چی خانواده ها و چی افراد دیگه به انواع مختلف با اون کسایی که اونا از لحاظ بدنی یا از لحاظ جسمی و ذهنی تکالیف دارن خشونت علیه از اونا صورت میگیره. یکی از افراد خانواده خودن یا یکی از دوستای خودن به نام یکی از معلولیت هایی که دارن، به اونا مثلا چاق هستی یا مثلا لنگ و شل و شوت و نابینا و کر و اینا تداعی می‌کنیم، نه تنها ای که دوست ما را میرنجانه، در پالی از اون از جرأتش، از اعتماد به نفس، از ای که نقشی را در اجتماع به وجه خوب و احسن و درست انجام بده، از اون را باز می‌دارن. وقتی که اگر تحقیر میشن، اونا در مقابل این زندگی و مردم یک لطفه پیدا میکنن. گاهی سبب میشه که در مقابل مردم عکس‌العمل‌های بسیار شدید انجام بدن، پرخاشگری پیدا کنن، در مقابل اجتماع با جنگ و جدال و با قتل و با غارتگری و مرافعات مختلف اجتماعی کشنده میشن.
چیزی که مهم به نظر می رسد این است که معلولان به لطف و مهربانی و کمک مردم و خانواده ها نیاز دارند تا به آنها اعتماد به نفس و نشاط ببخشند. جاوید نشاطی کارمند یکی از دوایر دولتی نیست به همین نظر است.
بعضی ها ما مشاهده هستیم که وقتی که یک کار پیش میه، طفل معیوب یا معلول میخواد یک کار انجام بده، ولی والدین مانع میشن، میگن تو توانمندی این کار نداری. اونا کوشش بکنن که یک روحیه برش بدن که مثل دیگه اطفال و یا دیگه کسایی که معیوب یا معلول نیستن، توانمند هستن در هر کار و میتونن کاری انجام بدن. ما یکی از فامیلا شاهد هستم که یک طفلشان معیوب از ذهنش به خاطر رشد نکرده، ولی کسایی که در اطراف می فامیل و خود می فامیل برازی که زیاد میتن، ایره با مکتب میبرن، کتابچه براش میخرن، زیاد تشویقش میکنن. و ما تا جایی که دیدیم از 2 سال پیش یا 3 سال پیش و حالا که میبینیم بسیار زیاد تفاوت کرده این طفل، بسیار رشد کرده، با وجود اینکه دکترها نظرشان نمی بوده که رشد ذهنی از این بسیار بطی است، سنش کلان است، ولی خصلتش اطفال واری است. در اثر سعی و تلاش همین فامیل و دوستای تانستن که این آدم رشد بدن و این آدم توانمندی زیر پیدا کرده که مکتب بره، کارهای روزمره مسئله‌ای که در فامیل است، در خانواده است یا در اجتماع است، به صورت درستش مثل دیگر افراد جامعه انجام بده. وظیفه فامیل ای است که برزوا اتو یک احساس بده که اونا خود جدا فکر نکنن از اجتماع یا از فامیل.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، وقت دو نفر ازدواج میکنن، خواه ناخواه اختلاف نظرها و جنگ و جدالهای میانشان پیدا میشه. به گونه مثال زن و یا شوهر با جانبداری در غیاب یکی از اعضای خانواده و دیگر اقارب با همسر خود جنگ و مناقشه میکنن. گاهی این جنگ و جدالها بسیار جدی و شدید میشه، بی خبر از اینکه چنین دعواها خوشبختی خانوادگی خودشان لطمه میزنن و شاید دوستانی که مورد دفاع قرار میگیرن خبر هم نباشن. سهیلا باشنده ده مراد خان ده ای بحث با ما شریک شده میگه
طبعا در زندگی مشترک جار جنجال های است که خودم مثلا در بین از ایگاپا بودیم، منطقه من تو خوش ندارم که مثلا شوهر من در باره برادرم چیز بگویه یا در باره خواهرم یا پدر مادرم چیز بگویه، اگر معلومات باشه، ولی من نمیخوایم که میگه پا من سر برادرم بانم یا سر مادرم بانم. اما شوهر های زر جای دیگه ایگاپا رو میبرن. حتی یک موضوع شده بود که وقتا شوهر پیدا کرده بکده فامیل ما که اصلا مرا نمیمون که خانهشان برم، مثلا نید آمد نوروز آمد من رفتن نتانستم که جنجال ما سرازی بالا شد، تو طرفداری از اونا رو کدی بجای که طرفداری ما رو میکدی. از خب شوهر مسئله بعدیست، ولی اول فامیل است که آدم به اونجا به دنیا میاد بزرگ میشه. روادار نمی باشه که شوهر آدم یا خسران آدم بگویه که برادرت تراست یا خوارت تراست، من خوش ندارم.
محمد یوسف کارمند وزارت مخابرات گپهای خانم سهیلا را رد میکنه و میگه در هر حال زن در زندگی مشترک زن و شوهریش باید از شوهرش طرفداری کنه و گپهای او را قبول کنه نه از دیگرانه، زیرا تمام غم و خوشی و زندگی زن و شوهر با هم شریک است.
چند دفعه و چند بار زنم همراه ما در بعضی گپا دخالت میکرد و طرفداری از فامیل خود میکرد، طرفداری از برادر و خواهر و پدر و مادر خود میکرد. وقتی که امی گپا را در بین منداخت، جنگ ما برآمد و سر صدای ما بلند میشد. باز ما گفتمش اگه وقتی که تو طرفداری از فامیل خود میکنی، خی پس برو با فامیل خود همونجا زندگی کو، چرا که وقتی که تو کتما روسی کردی هر چیزت ما هستم، هر مشکلت که باشه، هر غم و خوشیت که باشه، او همراه ما میباشه.
بی تردید احترام والدین و خانواده زن و شوهر به هر دو طرف لازم است، اما یاد کردن بیش از حد و شریک دانستن خانواده ها در هر موضوع زندگی خصوصی و مشترک زن و شوهر را تلخ می سازد. باقی این حرف ها را از اسدالله آشنا، نویسنده و ژورنالیست افغان بشنوین.
یکی از عواملی که این خوشبختی را نقص میکنه همی طرفداری های بی جای از کسان دیگه هستن. مثلا شوهر از فامیل خود یا از قارب خود دفاع میکنه و میگه که اینا خوب هستن، تو مثال احترام صحیح نکردی، تو مثال عزت صحیح نکردی، تو خانشان نرفتی، و خانم هم همچنان به می شکل. ولی چه خوب است که زن و شوهر با هم دیگه تفاهم داشته باشن. بهترین زندگی برای یک زن شوهرش است، بهترین دوست، بهترین رفیق، بهترین یار، بهترین یاور، و برای شوهر خانمش است. باید زن و شوهر به خاطر کس دیگه، کس سومی، زمینه جنگ ما در بین خانواده خود مهیا نسازیم. اگر زندگی زن و شوهر مثلا ناپسندان باشه، طبعا این مسائل مشکلات زیاد را به بار میاره، سر روحی اولادا تاثیر بد میکنه، و امیدوار هستیم که این مشکل بین خانم ها و شوهرها حل بشه.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، توجه کنین به آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چرا افغانها و تعداد از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متاسفانه به سلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گسترده است که نسل جوان احتمال
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.